اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا شر المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کردیم ما راجع به این قاعده کل عقل نیازمند به صحیحه نیازمند به فاسده اجمالا عبارت مرحوم شیخ رو آوردیم، حالا هم نکاتی رو در کلام مرحوم نائینی بعد از این تتمه کلام برای توضیح بیشتر مطلب انشاءالله تعالی دو مرتبه یک مروری به کلام شیخ، نقض‌ها و اشکالاتی که شده، و با این بیانات ما دیگه انشاءالله ممکنه اون مطالب روشن شده باشه. مرحوم نائینی بعد از این که این مطلب رو اصلا و اکثر نقل میکنه و بررسی میکنه و مواد نقوض رو مطرح میکنه و جواب میده، بعد از بیان این مطالب آخری تنبیهاتی رو در آخر این مبحث از خودش اضافه میکنه که در اون تنبیه آخر یک جمع‌بندی کلی از کل این باب میکنه، یعنی بحث ما یوزمن به صحیحه رو به اصطلاح به صورت یک جمع نهایی ارائه میده. ما دیگه به همین جمع نهایی ایشان و یه توضیحاتی اکتفا میکنیم و بعد هم دو مرتبه عبارت شیخ رو، نقض ها رو به نحو به اصطلاح که مناسب با بحث انشاءالله ادامه میدیم و این بحث انشاءالله یواش یواش دیگه رشتش تمام بشه. عرض شد راجع به این بحث، بحث های زیادی شده و توضیحاتش راجع به مفرداتش گذشت و اینطور که من گفتم نگاه بکنن به این مصادر اولیه، گفتن این عبارت رو در کتب حتی اهل سنت ندیدن به این متن، ظاهرا به این متن شاید نباشه ما یوزمن به صحیحه یا کل عقده، شاید، لکن عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، چون عرض کردم همیشه در مباحث علمی ما اون روش و منهج گاهی اوقات بر خود مفردات بحث میچربه. این جور مباحثی که اصولا در روایات ما وارد نشده و ریشه داره در غالبا در تفریعاتی که از قرن دوم فقهای اهل سنت، مثلا اون فقهایی که به حساب عنوان امام مطرحن، امثال شافعی و اینها، و به اختلاف طریقه‌ای که است، اینها ابتداعا اجمالا توسط شیخ طوسی وارد فقه ما شد. در همین مبسوط شیخ طوسی چند مورد به این قاعده اشاره داره اما تصریح به عنوان قاعده نداره و عرض کردیم در میان فقهای ما به طور کلی هم به لحاظ مجموعه فقه، چه فقه تفریعی چه فقه معصور یا فقهی که روایات وارد شده منصوص یا معصور، من حیث المجموع این دو بزرگوار خیلی تأثیر گذارن، یکی شیخ در قرن پنجم و علامه رحمه الله در قرن هشتم، این دوتا خیلی تأثیر گذارن و هر دوشون در فقه مقارن کتابهای مفصلی دارن، یعنی خلاف شیخ نسودن مفصله، تذکره علامه هم مفصله، یعنی به عبارت دیگه اینا کاملا با اهل سنت و افکارشون آشنان. البته شرارن عرض کردم ما یه مشکلی دیگه داریم که اینو باید به نظر من خیلی تاریخی روش افکار شد، مثلا به خود ابو حنیفه گاهی دو سه قول نسبت داده شد، نه حال در کتب ما، حتی در کتب خودشون، یا به شافعی یه مقدار نسبت هایی که به شافعی داده شده اون قدیم و جدید اینا رو تقریبا مشخصه مصادرش، اما یه مقدار دیگه هم هست که روشن نیست، این یک مشکلی است که در اونجا موجوده. اون وقت مرحوم شیخ و مرحوم علامه این دو بزرگوار هم به خاطر توسعه‌ای که در معارف حوزوی دادن، البته شیخ بیشتر داره، علامه هم همینطوری، دارت المعارفی است در رجال نوشته، در علامه حدیث الان نداریم، چند جور فقه نوشته که شیخ به این تنوع فقهی نداره، بعد فقه مقارن نوشته، بعد علامه رحمه الله اصول نوشته، کلام نوشته، خیلی انصافا رضوان الله تعالی علیه. لذا این دو نفر بالخصوص در تفکرات شیعی خیلی تأثیر گذارن بیشتر مرحوم شیخ مؤسس این تأثیره و بعد مرحوم علامه مروج این تأثیره، یعنی این رو باز کرده. و انصافا هم علامه رحمه الله و کتبش خیلی مورد توجه علما واقع شد و غالبا هم اینطوره که علمای ما معلوماتشون از اهل سنت به این دو کتاب برمیگرده غالبا. خب شرایط جوری نبوده که آشنا بشن برن در حوزه‌های اهل سنت، داشتیم ادهی که رفتن اجازه گرفتن حدیث خوندن، اما این برای عامه علمای حوزه ما مطرح نبود یا راه عمومی مطرح نبود که ما برای اطلاع از افکار اهل سنت بریم به مصادر اونها و کار بکنیم. علی‌ای‌حالین بیشترین کاری که الان در مصادر اهل سنت نسبت داده شده در این دو کتابه و اینها منشأ اثر بودن تا الی یومنا هذا. لذا چون این مطلب به عینه در روایتی وارد نشده و در کتب آمده، ما گفتیم که اینو ریشیابی بکنیم. فعلا تا اینجایی که من گفتم به این عنوان پیدا نشد الا در کتاب، لکن قاعدتا باید باشه چون علامه در تذکره این مطلب رو آورده، حالا به این لفظ نیست. و عادتا وقتی علامه بیاره بعد از علامه متأثرن. شیخ طوسی هم آورده به این متن نیست اما همین مضمون رو داره در مفسود. اینا عادتا اقتضا میکنه داشته باشن، نرفتن برای من نرفتن نشد ببینم. فخر المحققین داره پسر علامه در قرن هفتم و ایشون نقل میکنه به اصطلاح این قاعده رو و دلیلش هم اقدام و همینطور که عرض شد. بعد از فخر المحققین شاگرد ایشان شهید اول اینو داره، ولو این آیه نقل نکردن، شهید اول این مطلب رو داره در اواخر قواعد شهید اول که به اسم القواعد و الفوائد هم چاپ شده، چاپ سابق و چاپ جدید شده، در اواخرش ایشان متعرض این شده. لیکن تعبیری که ایشان داره کل عقد ضمن صحیح و ضمن داره، نه یضمن به صحیح، ضمن صحیح و هر عقدی که صحیحش زمان آوره فاسد هم کداله. بعد در و مالا فلا و مالا اونی که لا یزمن و صحیح و لا فلا فلا یزمن فاسد و این رو داره در کتاب شهید اول. این چاپی که من داشتم صفحه 317 چاپ سنگی و گراور، اما در چاپ های جدید که دو جلدی چاپ شده اونم من داشتم، من مراجعه کنم که ببینم دقیقا اونجا چه اواخر کتاب، صفحه 317 اواخر کتابه. و اون عبارت ایشان یه لطف دیگه داره، کل عقد ضمن صحیحه ضمن فاسده. اینی که مرحوم آقای ایروانی میفرمایند که باب معنای ظرفیت معنای سببیت نگرفتن، معلوم شده اصلا در بعض از عبارات با نیست که اصلا میگیم ظرفیت یا سببیت، اصلا با وارد نشده که این بحث ما الان اینجا انجام بدیم. و عرض کردیم ظاهر کلمه با که سببیته، چون مرحوم های ایروانی گیر کردن مشکل پیدا کردن حمله بر ظرفیت کردن، لیکن در عبارات شهید اول دیگه احتمال ظرفیت نیست، کل عقد من صحیحون و من آورده باب تفویل آورده. اصلا در این نسخه چاپیش هم با تشدید چاپ کرده، انشاءالله شاید عطل مطلب همینطور بوده. بله و من صحیحو شاید معنی نداره، و من صحیحو ففاسدهو کد ف... و من فاسدهو، فاسدش هم زمان میاره. این تا اینجا قصه. و معلوم شد که همون منم عرض کردم سابقا سببیت مراده، هنوز توضیحش هم ندادم، بعد عرض میکنم که چرا سببیت مراده. و ما و عجیب اینه که ایشون عکسش هم داره و مالا فلا، تعبیرشون و مالا فلا، اما اگر لا یزمن و صحیح فاسد هم لا یزمن، این رو مرحوم شهید اول داره. بعضم تعلیلش به قاعده ید نیست، به قاعده اقدامه، لأن المالک دخل على ذلك في ذلك، به این معنا المالک اصلا اقدامی که کردی، یا لأنه مثلا اقدم على ذلك، حالا نمیدونم عبارت شهید اول تحریف شده یا نه، اما ایشون ظاهرش اینه که دلیلش اقدامه. این دلیل این مطلبه که هم در اصلش هم در عکسش به اصطلاح مرحوم شیخ. آیا ممکن است دلیلش قاعده عقلایی باشه؟ بعد عرض میکنم. این راجع به تاریخ اجمالی بحث. البته من به نظرم میاد که خیلی بیش از این باید تتبع بشه و کسانی که از اول این تعبیر یا مشابه این تعبیر به کار بردن اونها مورد شناسایی و دقت قرار بگیر. این راجع به این قسمت از شد که مرحوم علامه رحمه الله علامه ناینی مرحوم حق ناینی تصمیم گرفتن که اول یه جمع‌بندی از کل اول نه آخر بحث از کل مباحث قاعدیت بکنن و من این جمع‌بندی ایشونه میخونم انشاءالله تعالی فردا باز دو مرتبه عبارت شیخ و یه جمع‌بندی کلی یعنی سریع تر و اشکالات و نقض و عکسی که به نقض به نقضی که به عکس یا به ترد وارد شده به عکس مذاره ایشون میفرمایند فتحصل من ما ذکرنا کله امورون صفحه 130 از این چاپ ال اول ان هذه القاعده اسد موارد تمیز الید المجانیه ان غیرها ان ناشئت عن الضرر و مایل بله معذرت میخوام ان ناشئت عن العقود و مایل حقوبه على هذا سلیه بله و ما فعلاهادا سلیه رسالت هست فعلاهادا یخ رجو مثل سبق و رمایه مزن ما ببخشید انها در قاعده اصد موارد تمیز الید المجانی عن غیرها ان ناشعت عن العقود غیر المجانی که از عقود ما یل حقوبه ها باشه. این مطلبی رو که اینجا ایشون فرمودن چون دیگه یواش یواش ما متعرض میشیم عرض کردیم شواهدی برای این مطلبی که مرحوم ناینی فرمودن ما نداریم. این رو مرحوم ناینی چند بار دارن، این چون در آخر بحثه بله چند بار این مطلب رو ایشون تکرار فرمودن که قاعده علالیت برای به اصطلاح چیزه قاعده علالیت قاعده علالیت موجب زمانه، چه مواردی از زمان خارجه، اون جایی که ید مجانی باشه دیگه زمان توش نیست. این قاعده ها که ایشون آوردن مثل همین قاعده مایومن، این برای موارد بیان مجانیت که در ید حاکم نمیاد و غیر مجانیتی در ید حاکم هست. معذرت میخوام حاکمانی شخص داشته باشه. این مطلب رو همین صفحه 121 ایشون داره بله. بعد جای دیگه هم باز ایشان تکرار میکنه زیادی که دو مورد نیست. در اینجا باز ایشون این مطلب رو میگه آیا میشه این مطلب رو قبول کرد، این مطلبی که مرحوم ناینی فرمودن که اصل صد تمیز موارد ید مجانیه عن غیرها خلاف ظاهره، جدا خلاف ظاهره و چه خلاف ظاهرش هم کاملا واضحه. این روایت تو روایت اهل بیت نمیده که بگیم بعد اهل بیت شرح داده باشن که کجا ید مجانیست کجا ید مجانی نیست، اصلا چین چیزی نیست. مضافاً به این که عرض کردیم روایت در طرق اهل سنت از یک طریق واحد آمده، حالا غیر از طریق واحد در این که اصلا خود اون ید زمان میارن محل کلامه، اصلا مردوها در خصوص قصر در مورد کزا اینا همه بحث داره که سابقا اشاره کردیم دیگه الان نمیخوام بکنم. فتحصل من ما ذکرنا کله امورون، عمدهش اینه که ایشان 5 تا نکته ذکر میکنن برای تمسک به قاعده به اسام مایزمن به صحیحه. ال اول انهاد القاعده اسد موارد تمیز الید المجانی عن غیر عن ناشئت عن العقود و ما یلحق بها، این که موارد مجانی و غیره این نیست، این خلافه، این مطلبی که ایشون فرمودن و تکرارم کردن چند بار خلاف زاره. فعلاهادا یخرج مثل سبق و رمایه و نحوه ما من مالایت خلو تحت الید. ببینید ایشون میخواد بگه چون قاعده ناظره به یده، خوب دقت کنید، قاعده چون ناظره به یده پس در هر جا بخواییم به قاعده تمسک کنیم باید ید اول باشه، ید باید باشه. پس اگر بعضی از عقود مشمول این قاعده نمیشن چون نکته چیزی دیگریه. یکی سبق و رمایه. اگر آمد گفت که تیر بزنید هر کسی دفعات اصابش بیشتر بود، مثلا من به اون 100,000 تومان میدم، سه نفر تیر زدن یکی بیشتر بود 100,000 تومان بهش داد، مثلا من با مثال عرض میکنم. بعد از این که 100,000 و این وقتی 100,000 تومان رو به اصطلاح به این داد، بعد معلوم شد که این رمایه فاسد بود، این عقد رمایه شرایط نداشته، معلوم شد که این فاسد بوده. حالا سوال اینه آیا رمایه که صحیحش زمان میاره فاسدش هم زمان میاره یا نه؟ نمیدونم درست شد مطلب. اگر گفت آقا بیا شما تیر بزن، اگر زدید من این قلبت میدم و این زد و درستم بود و عقدش هم صحیح بود، با پول بده. حالا گفت اگر این کار کردی من پولشم میدم شما تیر بزن، و این تیر زد و خطا رفت، نه بعد من شد اصلا عقدش فاسد بوده، عقد رمایه با این شخص فاسد بوده
عقد. بعد از عمل، چون اصلا این ملکیتش معلقه سو.
بله طبعا مراد ما بعد از عمل.
خب
در اینجا مرحوم شیخ نجاشی، مرحوم رجال گفتیم رمزه رو با به نجاشی رحمت الله علیه مجموع، مرحوم ناینی قدس الله سره، میگه اینجا اصلا تحت ید نیامد. نکتش اینه. البته در سبق و رمایه فاسد دو قوله، یه قول اینی که زمان داره، یعنی به عبارت اخرى گفت تیر بزن زد پولم بهش داد، یه کتاب بهش داد، بعد من اونسون فاسده، این عقدش فاسد بوده، شرایطی داشته مراعات نشده فاسد بوده. حالا که فاسد بود کتاب رو زامنه، اگه کتاب تلف شد باید برگردونه، چون در رمایه صحیح که زامنه، اگه بزن زدی اینقدر میدم باید بده، در صحیح که باید پول بده. در فاسد چی؟ عده از بزرگان مثل مرحوم شیخ علامه به والی گفته زمان نداره، در رمایه فاسد زمان نداره. روشن شد؟ اینجا در حقیقت آمدن این نکته رو مطرح بکنن، چرا در اینجا در رمایه صحیح زمان هست، در فاسد بنابراین قول نیست. ظاهرا شاید شیخ هم ناظر به این باشه که قبول داره که زمان نداره. اون نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی مرحوم شیخ مرحوم نجاشی میفرماید نکته اصلیش این است که این مال موارد ید اصلا قاعده، در مسخ سبق و رمایه اصلا تحت ید نیامده، چیزی نگرفتم من. باز یه نکته دیگه هم بعد ایشون اضافه میکنه که اصولا اگر در اعمال حر باشه، در کارهایی که انجام میده، نکته انتقال این است که به اصطلاح اون عمل به این شخصی که گفته برسه، اگر عمل به اون نرسید فقط در اختیار مالک بود، تحت ید موجر در نیامد، دیگه در اونجا این قاعده جاری میشه، زمان نداره. این هم دو نکته. پس یک، این برای ید باش باشی، مثل سبق و رمایه و نحوه ما ممالایت خلو تحت الید، اصلا اینا تحت ید در نمیاد. فبله فلا نقض به مثل ذالک، به مثل این مطلب نقض پیدا نمیشه. چرا؟ چون اینجا یدی در کار نبوده. اگر میگن ضامن نیست، چون یدی در کار نبوده، عقدم که فاسد بوده، نکته‌ای برای زمان نداره. و یخرج ایزن الید و ناشه ان غیر العقود و مایل حقا به ها. حالا اگر ید آمد لکن منشأش عقد نبود، اینم شامل این حدیث نمی، این عبارت نمیشه.
عدش میخواد بدم عجل من تعمل فیها عدش شک به مساله فی مالا و فسد عقد است، اینه میخواد معنی کنم؟
نه نه، تیکه بعدیش رو و تحصیل
میمون فسد عقد و سبب نیست که شیخ
نه، عقد سبق رو مرحوم شیخ انصاری هم داره بعد متعرض میشه. عقد سبق رو
ناظر به کدوم قسمت که
مرحوم نجاشی ناظر بینه که میگه چون در عقد سبق تحت ید نمیاد، پس دیگه جای بحث مجانیت و ید مجانی و غیر مجانی نمیاد. این قاعده در جاییست که تحت ید باشه، این اصلا تحت ید نمیده. روشن شد؟ این جزء عقود ما یلحق بالعقود نیست، مثل خل و اینها که یلحق بالعقود. الناشأت عن غیر و ما یلحق بها، عقود و ما یلحق بها. البته عرض کردم این مطلب این در عبارت نائمی چند بار گذشته ها، من کلام میخوام عبارت اخیر ایشانه، قبل از ایشون قبل از اینجا هم داریم مطلب رو، سبق و رمایه داره، چون شیخ متعرض شده من اون نائمی متعرض شده. از ثانی ان معنى زمان هو کون شی فی عهده زامن و الخروج من العهده یتمسک یختلف به اختلاف الموارد ففی صحیح الجامع بین المثل و القیمه، جامع ما بین مسما و ما بین به اصطلاح بدل حقیقی. از ثانی ان معنا از زمان و کون و شیفی عهدت زامن و خروج عن العهده یختلف به اختلاف الموارد. عرض کردیم اونی که ما به ذهنمون میاد زمان عبارت از همون که اصطلاح من کیش شخصیت یا پرتو شخصیت شخص، اینی که یک چیزی در به حساب عهده من میاد اون حاصله، یک چیزی رو من در محدوده شخصیت خودم قرار میدم، این اسمش زمانه. حالا گاهی ماله گاهی شخصه، من میگم این شخص رو بذارین آزاد بشه بره 5 روز دیگه میاد، نه من منو به جای اون زندان کنی، اینم زمانه. پس در حقیقت زمان یک نقطه ایست که قائم به شخص، یک نسبتی است بین شخص و یک چیزی رو که به عنوان پرتو ذات خودش، کیش شخصیت خودش میبینه، به عنوان این که جزی از شخصیت منه، به این عنوان نگاه. مثل باب قسم، در باب قسم که شما به با میارید این عمل رو متصل به خدا میکنه، اون قداست رو، یعنی اگر این عمل انجام ندم کنا من از خدا جدا هستم، ارتباط اون عمل رو به خدا در عهد ارتباط رو به خودش میده، تعهد به خودش میده، این ارتباط رو میده و عهد. مراد این نیست که اون پول تو ذمه‌اش بیاد، تعهد دادن عبارت از این که یک چیزی رو تحت خود، یعنی تحت به اصطلاح شخصیت خودش حساب بکنه، جزء شخصیت خودش بگیره، تعهد حقیقتش اینه.
یعنی با ذمه چه فرق میکنه؟
ذمه خودش یک استقلالی داره، یعنی اون ذمه خودش رو در نظر میگیره که در به اصطلاح، اما در باب تعهد این حالت رو در نظر میگیره، این حالتی که به اصطلاح در این رو به اصطلاح مثلا تعهد گاه کتاب فروختم به شما به 100,000 تو کتاب فروختم به یک دونه پتو، اینجا خودش رو اینطور میبینه که پتو با او ارتباط پیدا کرده، اون تعهد او به این صورته، این با او ارتباط پیدا کرده. اگر پتو رو خودش رو در نظر بگیرن خودش رو، اون میشه مثلا ذمه، اما اگر این رابطه رو در نظر بگیرن، این رابطه اسمش تعهده، این رابطه اسمش زمانه، بلزام از کلمه زمنه، یعنی در زمن شخصیت او تفسیر میشه. پس صحیح الجامع بین المسمى والمثل بالقیمه روشن نیست، در صحیح فقط مسماست. هو المضمون لانه لو تلف احد العوضین، چرا؟ چون اگر بشه فلولم ينفسخ العقد، اگر عقد منفسخ نشه، عرض کردیم یه قاعده هست کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این مطلب ثابته، تفسیر شده که آنن ما این عقد فسخ میشه مبیع برمیگرده به مالک، این لو لم ينفسخ مرادش اینه، اگر قبل القبض بود، قبل کل مبیع ان تلف قبل قبضه، قبل از قبض، قبل به اصطلاح بفرمایید قبل از قبض بود، این مبی عقد منفسخ میشه برمیگرده به مایه. مثلا فرض کنید کتابو اینجا گفت آقا فروختم به شما، هنوز من کتابو نگرفتم، دو زمان برد، با اینکه گفت فروختم، با اینکه ملک من شد، داخل در ملک من شد، اما تا دوز برد عقد ما منفسخ میشه، کتاب برمیگرده به مالک. این که میگه لو لم ينفسخ العقد به این جهته، نکتهش هم اینه، این مطلب که عقد منفسخ میشه علی خلاف قواعده، یعنی لولم ينفسخ العقد شرعن قانونن، اگر به لحاظ قانونی عقد منفسخ نشد، اما اینجا اگر قبل از قبضون منفسخه، چرا میگیم خلاف قاعده؟ چون روی مبنای تعهد وفق قاعده است، اون مبنایی که میگه بی تعهده، بی تملیک نیست، رو اون مبنایی که میگه بیع تعهده، من تعهد میدم که این ملک شما بشه. کی ملک شما میشه؟ بعد از قبض. قبل از قبض خط تعهده. پس اگر طلب شد عادتاً از مال بایه، اونجا دیگه خلاف قاعده نداره. روشن شد؟ این لولم ینفسخ رو به این نکته آوردن. پس ما عنوان انفساخ در روایات نداریم. حالا اگر روایت باشه یا کلامی که مضمونش اینه، اونی که داریم این از مال بایه احضا میشه. این توجیه شده به انفساخ از باب دلالت اقتضا
نیست. چرا فسخ بگیریم؟
فسخ نیست، انفساخه. شارع گفته به هم خورد، برگشت به مال ماله. فسخ طرفین انجام میدن، فسخ نکرد.
ساختن خودش به خود
یا ها خود به خود. روشن شد؟ فلولم یعنی فسخ العقد، یعنی اگر قائل به انفساخ نشدیم بار قاعدتاً از مال مشتری حساب بشه، چون تملیکی دیگه ملک من شد، از ملک من حساب بشه. پس اگر گفت به ملک بایعه قبل از قبض به خاطر اینکه تعبد آمد که منفسخ میشه. فمن طرف المال عنده ضامن للمسمى. بله، فلولم ینفسخ، اگر فسخ نشین، ولو فسخه او انفسخه او اقیله، بله، فزمان المثل او القیمه و فلفاسد من اول الامر از زمان یتعلق بالمثل او القیمه. از کردیم این مطالب رو بعضی شباید با خلاف قواعد درست کرد، نه اینکه یکیه. اینکه ایشون فرمودن جامعه هم روشن نیست. ثم ان الزمان كما يتعلق بنفس العينين كذا يتعلق بصفاتهما و اجزائهما و شروط المنظمه معهما. این رو من پیروزم توضیح دادم راجع به مبی. سه بخش داره، یکی عینه، یکی جو اجزائه، یکی شروطه، یکی صفاته. این سه تا ایشون میگه همچنان که در باب عهده اینا رو گرفتیم اون قسمتش هم میاد. یعنی اگر گفت من این خونه رو فروختم با این صفت باشه و با این صفت نبود، زامنه، چون اقدامی که کرده با اون صفت بود. اگر اقدام با اون صفت نشد، طبق قاعده حق داره فسخ کنه معامله رو. که حالا این بعدش بحثش خالم. از سالس ان مورد الاصل بلعکس هو مورد العقد و مسبه لا ما هو خارجون آنه و انما حکم به تبعیت ایله و شرعن و لتوقف استیفاء المنفعت علی و من هذا الامر ظهر عدم در ورود نقض به نسبت ایله المنافع ولا تلف العین المستجره ولا تلف الهم و نحو داله که بنن نقوز المتقدمه. پس بنابراین دقت بکنید، اگر آمد گفت آقا این خانه رو اجاره دادم و اجاره داد به ایشان، بعد هم تلف شد نه دست ایشان، قاعدتا نباید بگیم در اینجا به اصطلاح همچنان که نسبت به اجاره ضامن هست، نسبت به طرف عینم ضامنه. نه، یدش یده امانی بوده نسبت به طرف عین ضامن، چون چیزی که در عقد وارد شد منافع بود نه عین. عین نبود، همین در همین دیگه. اما در باب بی این طرف مصب به عقد بود. ما باید حساب اون رو مصب به عقد باشه، نه اینکه به شما خانه رو داده برای اینکه منافع شما، منافع از مصب به عقد در منافعه، مصب به عقد به اصطلاح توی سکنای منزله. الرابع، این بحث نقوز متقدمه رو چون بعد میخوام تو خود مکاسب شیخ یه توضیحی بدم، عبارت مرحوم ناینی اونجا روشن‌تر میشه. مورد ما تسلیت علی عوض المجانی التي يتضمنها نفس العقد ولو توسط شرط الذي هو جزء للإجاب القبول كما لو قال بعتو که به شرط ان لا يكون ثمنا و وهبتو که به شرط العوض. این به اصطلاح شرطی که موردش اینه. اما اگر این اگر گفتیم درسته، بعتو که بلا ثمن نگفتیم درسته، فاسدش هم زمان نداره چون در سیرش نیست. یعنی توی ایشون ناینی تو و یخرج ماها به شرطون خارجیان. مرادش از شرط خارجی همون شروطه، همون شروطیست که قاعده المؤمنین شروط همه و از شرط خارجی اینه، یک امریست که از مصب به عقد خارجه. مثل این که میگه این کتاب فروختم به تو 100,000 تومان به شرط یک نامه هم برای من به خط خود بنویسی. دقت کردیم؟ این نوشتن نامه خارجه. و یخرج ما هو شرط خارجی و التزام فی التزام. این التزام فی التزام معنای شرطه. عرض کردیم شرط و عقد و قسم همه یک نوع التزام هست، التزامات شخصی هست، اصطلاحا بهشون میگن التزامات شخصی. این التزامات شخصی هر کدوم آثار خاص داره. اون وقت فرق بین شرط و عقد رو به این بستن گذاشتن. عقد یک التزام ابتدایی است، انسان التزام، اما شرط التزام فی التزامه. و عرض کردیم بعضی از آقایون مثل مرحوم صاحب عروه تمایلش اینه که در این هست این مطلب ایشان، در بعضی از روایات اصلا شرط بل التزام ابتدایی گفته شده، حتی در بعضی از روایات شرط به حکم الله، شرط الله قبل شرط کن، حکم الهی رو شرط گفتن. لکه این همه استعمال مجازی است و الا استعمال حقیقی شرط التزامون فی التزام، یعنی یک التزام میده در التزام. حالا اگر آمد یک التزام در التزام داد، شرطی کرد، اون وقت عقد فاسد بود و اون مال تلف شد، مثلا کتاب نسبت به کتاب ضامنه، اما نسبت به شرط دیگه ضامنه، چون شرط مال خود عقد نبوده، خارج از عقده. کل عقد نیو، این عقد ولو عقد شخصیه، لکن یزمن به صحیحه، یعنی شرط رو هم باید انجام بده، لکن انجام شرط به اصلا جزء مسبب عقد نیست، جزء خود عقد نیست. و به عبارت اخرى الالتزام الابتدائی هو المدار، التزام ابتدائی اسمش عقده، روشن شد؟ التزام ابتدائی اگر نسبت به یک عملی نسبت به خدا باشه اسمش قسم و یمینه، نظر عهده. التزام ابتدائی راجع به چیزهای دیگه باشه، مثلا التزام بده که این عمل من مال دیگری، اسمش نیابته. التزام هایی که انسان میده مختلفه، اسم اون نیابته. من خدا یا این نماز شبی که میخونم برای پدرم باشه، این اسمش التزام، اسمش نیابته. دقت فرمودید؟ پس شرط التزامون فی التزام. لل التزام و ثانوی فلا نقض علی الاصل، اصل یعنی ما یزمن به صحیح، مراد اصل و عکس، یزمن به صحیح به ما اداس باعه به سمنن. حالا این فرض رو کرده، گفته آقا این کتاب رو به شما فروختم به 100,000 تومان، لکه شرط میکنم، شرط اگر این کتاب بعد از اینکه تو گرفتی و تلف شد از مال من تلف بشه، خب نمیشه، بعد از قبض از مال مشتریه. یه التزام داد که فاسده. و شرط فی ضمن العقد لو تلف المبیع عند المشتری فخسرانه علی البایع.
حالا خلاف
معذرا لاحظ
این شرط
اشکالی
نداره،
چه جوری
باشه؟
باطله، خب با تملیک نمیسازه که. چجور تملیکه؟ فإن نقض العقد نفس العقد لا يتضمن المجانیه، خود عقد توش مجانیت نبود، اما شرط درش من اینجا اگر طرف شد اون وقت اینجا بازم ضامنه، ولو در صحیحش به اصطلاح گفته زمان نباشه التزام دار، اما چون این زمان نبودن از عقد نیامده، از یک امر خارجی آمده، ارزش نداره. ولذا یستقر رو یأخذ الثمن و یستقر رو ملک و علی لو لم یتلف المبیع، نفس العقل لا یتضمن المجانیه، ولذا یأخذ الثمن و یستقر رو علی، فسخ نمیشه. یعنی در اینجا این چون شرط، این مشکلی که پیدا شده فساد مال فساد شرطه، این فساد شرط منافات نداره، لذا اون عقل درسته و ایشون مالک میشه، مالک ثمن هم میشه. ان المراد الخامس من القاعده ان نسبت به نسبت الى افراد العقود و الافراد، اینا دیگه توضیح داد سابقا هم خوندیم دیگه تکرار نمیکنیم، مراد افراد عقوده نه اصناف و نه انواع، این کلام هم سابق گذشت. راجع به این مطالبی که مرحوم ناینی فرمودن در مقام جمع، در مقام جمع نهایی، یه مقدارش ناظر به نقوض مرحوم شیخه، من فردا دو مرتبه خود کتاب مکاسب و نقوض رو با یه نحو واضح‌تری و این تطبیقاتی که ایشون فرمودن انجام میدیم انشاءالله تعالی. این عبارت ایشان با اون، چون این حاصل مطلب کل مطلب شیخه، چون حاصل کل مطلب شیخه اونجا ما توضیح عرض میکنیم. مثلا الله